اینها نگاهشون به در واقع اسلام نسبت به بقیه افرادی که بعد باز شدن یه مقدار قوی تر بود. منتها همین اسلام رو هم از در واقع درس‌های مهندس بازرگان در دانشکده فنی گرفته بودن. چه مهندس بازرگان هم در مخالفتش با رژیم پهلوی یک مخالفت مبتنی بر براندازی رو نداشت. یک دو این که اسلامی هم که بازرگان ارائه میداد یک اسلام در واقع سیاسی که برخواست از فقه سیاسی باشه نبود. این بود که اینها با این نگاه سازمان رو تشکیل دادن. حلقه دومی که اومدن پیوستن که مسعود رجوی و مصافی آبانی و ابریشمچی و اینها بودن پیوستن به سازمان مجاهدین، اینها گرایش های مارکسیستی درشون تقریبا تا حدی رشد کرده بود.
بله.
و با این گرایش اومدن عضو سازمان شدن. حلقه سوم که نزدیکای دهه 50 یعنی سال 50-51 عضو شدن، مثل تقی شهرام و بهرام آرام و روحانی و اینها، اینها گرایش مارکسیستیشون خیلی قوی شده بود. ولی بازم سازمان به دلیلی که یه ضربه سختی خورده بود و نیاز به نیرو داشت، اینها عضو سازمان شدن.
دهه 50
این بود که ما می‌بینیم این افراد هستن که وقتی که حلقه اول توی زندان اعدام میشن و کار به دست حلقه دوم میفته، حلقه دوم هم در زندان هر سعبد میخورن، مسئول رجبی و اینا هم داخل زندان باقی میمونن، از سال 50-51 مسئولیت سازمان در بیرون از زندان به دست حلقه سوم میفته که تقی شهرام اینها هستن. لذا این تقی شهرام اینها افرادی هستن که دیگه گرایش های مارکسیستیشون قویه و کاملا توی تحلیل هاشون نسبت به مبارزه با رژیم شاه به این نتیجه رسیدن که با ایدئولوژی اسلام نمیشه مبارزه کرد. اسلام علم مبارزه نیست و باید ما، حالا البته این رو هم دقت داشته باشیم ها، فضایی که اونجا بر جهان و بر ایران حاکمه فضای چپه، یعنی فضای چپ و ایدئولوژی چپ مارکسیستی تو دیدگاه های اغلب شخصیت های مبارز ما حالا با شدت و ضعف وجود داره.
مثلا میبینیم آیه دکتر، مثلا ما حزبی داریم، حزب خداپرستان سوسیالیست. بله
بله، که حالا آیه دکتر نخشب و دیگران بودن، آیه شریعت و دیگران هم حزبش بودن. حالا پس ببینید این فضا وجود داره، اینها متأثر از این فضا و حالا اینکه تو مبارزه هم کم آوردن و رژیم داره یکی یکی اینها رو از بین میبره، میگن آقا این اسلام که ما داشتیم تا الان نتونسته، پس باید اون در واقع همون ایدئولوژی مارکسیست رو که مبارز رو داره و امثال چگوارا رو پرورش داده، ما این رو بگیریم و استفاده بکنیم.
بله.
اینه که اینها از اینجا بعد از سال 52-53 سازمان تقریبا دو شاخه منتها با یه فکر پیدا میکنه. یکی سازمان درون زندان به رهبری مسعود رجوی، سازمان بیرون زندان به رهبری تقی شهرام. چه سازمان اینها با این که چپ شده بودن ولی هنوز اون اطلاعیه گردش ایدئولوژیکشونه که سال 54 دادن هنوز منتشر نکرده بودن و بعضی از شخصیت های مذهبی ما از اینا دفاع میکردن و حتی سهمین به اینا میدادن،
مثل آیت الله طالقانی.
بله. نه حالا بشه شخصیت های دیگری هم بودن.
بله.
چه دفاع می کردن. خب این برای اینها یک بردی بود، یک برندی شده بودن. اومدن یه کاری هم کردن، گفتن ما اگر تایید حضرت امام رو هم حالا اون زمان حاج آقا روح الله در نجف بود به دست بیاریم برامون خیلی خوبه. این روحانی و اون یکی اسکرزاده رو فرستادن نجف، حتی رفتن با امام ملاقات کردن که بتونن تایید امام رو هم به دست بیارن.
اینجا بصیرت امام خودش رو نشون میده دیگه.
اونجا امام با اون روش برخورد کرد و گفت من تا عقاید شما رو ندونم تایید نمی کنم و یک ماه اینا اونجا موندن و در آخر هم امام گفت من این چیزایی که از شما شنیدم هیچ کدومش تو اسلام نیست، من شما رو نمیتونم تایید بکنم.
جالب همین ها تظاهر به طرفداری و حمایت از حضرت امام میکردن و از حضرت امام به عنوان قائدنا یاد میکردند، رهبر ما، با این القاب و با این صفات به سمت حضرت امام رفتن. همونطور که عرض کردم حضرت امام باشون اون برخورد رو کرد. بله میفرمودید.
بعد که امام اینها رو تایید نکرد، شخصیت های ما در داخل کشور تازه فهمیدن چه اشتباهی کردن و یکی یکی بعضی از اینها تایید خودشون از سازمان پس گرفتن، که این هم اینجا مزید بر علت شد که اینها زودتر ماهیت واقعی خودشون رو روشن کنن. که بعد دیگه سال 54 اون اطلاعیه رو دادن و رسما گفتن ما دیگه از این به بعد
مسلمان
نیستیم، مارکسیست هستیم و شدن.
آقای دکتر ما یک دقیقه فرصت دیگه داریم، میخواستم خواهش کنم که اگرچه بحث بسیار طولانی است، راجع به همین سازمان مجاهدین خلق منافقین خیلی میشه صحبت کرد، برنامه ها میشه صحبت کرد، بعدش پیکار، بعد خدمتتون عرض کنم که اصلا چگونه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه اتفاقی واسه اینا افتاد، سرنوشتشون چه شد، یا احزاب دیگه یا تشکل ها و سازمان های دیگه، همون سازمان ملل اسلامی که به هر حال در جای خودش جای بحث داره. متأسفانه وقت نداریم، ان شاء الله در برنامه دیگه با حضور شما یعنی در داخل استودیو بپردازیم به این بحث ان شاء الله. فقط آقای دکتر بزرگواری می‌فرمایید این مدت کوتاهی که داریم یک جنبندی داشته باشیم.
من جنبندی که میتونم حالا به صورت خیلی خلاصه ارائه بدم، تاریخ فعالیت احزاب در داخل کشور ما این رو نشون میده که متأسفانه در داخل کشور ما احزاب نتوانستند با آن چیزی که در واقع انتظار مردم هست،
بله،
در واقع توقع مردم هست، خودشون رو همراه کنن با عموم جامعه، پیوند برقرار نکردن. لذا شما ببینید که همین الان هم که ما جمهوری اسلامی رو داریم، احزاب نیستن، جریان ها دارن کار میکنن. دو تا جریان اصلی، حالا اصولگرا و اصلاح طلب، که هر کدوم در درون خودشون بالای 10-12 حزب رو در واقع پوشش دادن. لذا ما باید بریم به سمت این که یک حزب مستحکم دارای استخوانبندی قوی در داخل کشور، اگر که میخواهیم که این مردم سالاری دینی دوام بیاره، که انشالله دوام میاره، دوام همینطور که تا الان
آمده
بعدم خواهد بود، این ساختار حزبی رو باید در داخل کشور با قدرت مبتنی بر فقه سیاسی ایجاد کنیم و آینده رو بهتر از این بینه کنیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر رفیعی عزیز. بازم تکرار میکنم بحث بسیار گسترده است، درباره هر کدوم از این سازمان‌ها و تشکل‌ها و حزب‌ها مفصل میشه صحبت کرد. ما فقط شنوندگان گرامی یک در واقع مروری داشتیم، یک گذری کردیم که انشاءالله همونطور که عرض کردم با حضور استادانی مثل آقای دکتر رفیعی در داخل استودیو بحث رو پی خواهیم گرفت. آقای دکتر از محضر شما خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ممنون، متشکرم، خدا
میسپارم شما رو، خدا نگهدار. بزرگوارین التماس دعا. خب عزیزان، به پایان برنامه بنبست نیاوران رسیدیم. انشالله باز هم به قید حیات خدمتگزار شما هستیم با این برنامه بنبست نیاوران. التماس دعا، خداحافظ.
چیزی در آن سوی یدی، شاید کمی هم کیش در آغاز و ختم ماجرا، لمس تماشا تو بود دیگر، فقط تصویر من در مرد و مکان تو بود.
همیشه با امام، نام برنامه ایست که همینک به اتفاق میشنویم.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار،
اکنون که من حاضرم بعد نسبتهای این واقعیت من داده میشه.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه هست. اصول انقلاب هم همون چیزهاییست که در وصیت نامه امام و در بیانات امام وجود داره، اینا پایه های انقلاب هست.
با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه تا همیشه با امام و موضوع وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی قدس سره رو در خدمتون هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
من وصیت خیرخواهانه در این آخر عمر به شما میکنم که اولا با این ملت طاغوت زده رنج کشیده که پس از 2500 سال ستم شاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش خود را از زیر بار ستم جنایتکاران همچون رژیم پهلوی و جهانخواران شرق غرب نجات داد، به جنگ و ستیز برخواسته اید. چطور وجدان یک انسان هرچه پلید باشد راضی می شود برای احتمال رسیدن به یک مقام با میهن خود و ملت خود این گونه رفتار کند و به کوچک و بزرگ آنان رحم نکند؟ من به شما نصیحت می کنم دست از این کارهای بیفایده و غیر عادلانه بردارید و گول جهانخواران را نخورید، و در هر جا هستید اگر به جنایتی دست نزدید به میهن خود به دامن اسلام برگردید و توبه کنید که خداوند ارحم الراحمین است و جمهوری اسلامی و ملت از شما انشاءالله می گذرند، و اگر دست به جنایتی زدید که حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده باز از نیمه راه برگشته و توبه کنید، و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب علیم خداوند نجات دهید، به الا در هر جا هستید عمر خود را بیش از این هدر ندهید و به کار دیگر مشغول شوید که صلاح در آن است.
وقتتون بخیر. با برنامه تا همیشه با امام و آقای دکتر محمد صادق کوشکی میهمان محترم برنامه در خدمتتون هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، در خصوص نکاتی که در وصیت‌نامه اومده خیلی صحبت شده، اما بحث رقابت‌های سیاسی و اساساً الگوی تعامل سیاسی که تعامل با مخالف هم در این فضا قرار میگیره، اساساً حضرت امام در وصیت‌نامه خودشون بحث برخورد با مخالفین رو چگونه بیان میکنه و اساساً چه سازه‌ای رو پیشنهاد میده؟
ببینید، تو وصیت‌نامه جالبه یکی از بندهای وصیت‌نامه اختصاص پیدا کرده که مخاطبش ضد انقلاب ها و افرادی هستند که با در واقع گروه ها و اشخاصی که با نظام جمهوری اسلامی با مردم با ساختار حکومت دینی مخالفن، اصلا امام اونا رو مخاطب قرار داده. یعنی این در واقع بازم نشون دهنده اون روح دینی و معنوی است که امام حتی برای مخالفین نظام جمهوری اسلامی، مخالفین انقلاب اسلامی، برای مخالفین خودش هم دغدغه داره و این فلسفه دین هستن. دین حتی اومده مخالفین رو هم هدایت کنه. ایشون یه بخش خیلی مفصلی از وصیت‌نامه رو، یکی از بندهای وصیت‌نامه، بند نون وصیت‌نامه امام، در واقع مخاطبش فقط افراد ضد انقلابن. امام اینجا میان و نصیحت، تعبیرشون نصیحت میکنن به کسایی که با انقلاب مخالفن، وصیت میکنن به افرادی که با انقلاب مشکل دارن، با ملت ایران، با جمهوری اسلامی مشکل دارن، و میگن اول سران اونها رو مخاطب قرار میدن، میگن اول به سران این گروه ها، بعد امام میگن به کسانی که فریب این رهبران رو خوردن، رهبران گروه های مختلفی که حالا در دهه 60 به شکلی و هنوز هم در دهه 4 انقلاب به شکل دیگری این مخالفت ها رو ابراز میکنن. ایشون میگن یک، کاری که شما میخواید بکنید مقابله با مسیر ملت، مقابله با مسیر ملت نمیشه، موفق نمیشه. شما گروهی، چند تا گروه سیاسی یا نظامی تروریستی هستید. آمریکا مگه تونست با اون ابرقدرت به ملت ضعیف و فقیر ویتنام که اراده کرده بود استقلالش رو موفق بشه و پیروز بشه؟ آمریکا زورش به ملت ویتنام نرسید. آمریکایی که برنده جنگ دوم جهانی بود، سلاح هسته‌ای داشت، قدرتمندترین ارتش دنیا رو داشت، چند سال جنگ پیوسته با ملت ضعیف، فقیر و توسعه نیافته ویتنام داشت و شکست خورد. اون وقت چجوری شما میتونید چند تا گروه تروریستی و نمیدونم گروه های حالا مستقر در خارج از کشور و در داخل و اینها، گروه هایی که با نظام و انقلاب مشکل دارید و مخالف هستید، میخواید حکومتی رو که یه مردم پشتشن براندازی کنید؟ مگه میشه؟ مگه شدنیست؟ امکان مگه داره؟ این رو ذکر میکنن. بعدش میان میگن که نکته مهم که تعبیرش اینه که میگه من خیرخواهانه تو این آخر عمر شما وصیت میکنم که این کار بی حاصل رو انجام ندید. این کار حاصلی نداره، به نتیجه نمیرسه. شما فقط عمر و زندگی و آیندهتون رو دارید تباه میکنید، به جایی نمیرسید. و اصلا چرا میخواید با یه ملتی که میخواد مستقل باشه، خودش باشه، دشمنی میکنید؟ مخالفت با این مردم، با این حکومت چی در واقع نصیب شما میکنه؟ مگه ملت ایران چه جرمی مرتکب شده که این همه گروه تروریستی باید بریزن و در واقع امنیتش رو خدشه‌دار کنن؟ مگه چی خواسته؟ مگه خواسته مثلا تجاوزگری کنه؟ مگه ملت ایران خواسته مثلا حق کسی دیگر رو برداره؟ یا ملتی که گفته میخوام بعد از سالیان سال مستقل باشن، آیا حق ملت ایران اینه؟ یعنی ایشون حتی با گروه‌های تروریست و برانداز داره نصیحت میکنه و تعبیرش اینه که من خیرخانه دارم به شما نصیحت.
این مشروع در ابتدای انقلاب، خصوصا در دو سه سال اول انقلاب، حتی در مقابل منافقین هم نظام به نظر من از خودش نشون داد.
یعنی خود امام
و امام،
بله امام بارها اصلا تعبیرشون که من نصیحت میکنم، من میخوام برگردید. حالا جالبه که امام اینجا مرحله بندی میکنن به چه صورت. میان میگن که وجدانتون رو قاضی کنید، فکر کنید آیا این دشمنی فایده داره، آیا به جایی میرسید، آیا اصلا موفق میشید. یک بحث بعدی میان میگن که اگر جنایتی نکردید توبه کنید، به دامان ملتتون برگردید و در واقع جمهوری اسلامی و مردم از شما خواهند گذشت. این اتفاق افتاد. ما در سال 2003 میلادی و 2004 میلادی در واقع شرایطی پیش اومد که بخش زیادی از اعضای گروهک مجاهدین خلق که در عراق مستقر بودن، اینها فضای فراهم شد، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد اینها اونایی که جنایتی مرتکب نشده بودن برگشتن به کشور، ازشون استقبال شد، تحویل خانواده ها داده شد، بهشون برشون کار فراهم شد، برشون شغل فراهم شد. رقم بیش از 1000 نفر از اعضای گروه منافرین که تو ارتش آزادی بخش رجوی بودن، اینا خودشون برگشتن، نه محاکمه شدن، نه دادگاهی شدن و رفتن و الان دارن زندگیشون رو میکنن، شهروندان مملکتن و به تعبیر امام توبه کردن و انشالله که سعادتمند بشن و آخرت خوبی پیدا کنن. اصلا جمهوری اسلامی میخواد همه فرزندانش، حتی فرزندانی که در مقام دشمنی رفتن، برگردن. این اولین توصیه امامه. امام میگه حالا اگر احیانا جنایتی کردید، دستتون به خون آلوده شده، کسی رو کشتید، ضربه ای زدید، باز هم توبه کنید. مجازات این دنیایی شما رو در آخرت پاک میکنه و آخرت دیگه شما عذاب نخواهید شد. یعنی امام تو این مقطع هم دغدغه اینو دارن که یک فردی که تروریست مسلحه علیه مردم ایران جنایتی انجام داده، امام میگه من خیر تو رو میخوام، بیا تسلیم شو، اگر مجازاتی برات در واقع به خاطر جنایتی که کردی پیش بینی میشه، بپذیر تو این دنیا، که پذیرش مجازات تو این دنیا خیلی ساده تر از پذیرش در واقع اون دنیاست. و میگه حتی اگه اونایی که نمیخوان بیان تسلیم بشن، نمیخوان ایران بیان، برن، تعبیر امام اینه، هر جا که هستید عمر خود را هدر ندهید، به کار دیگری مشغول شوید. میگه حتی ممکنه شما نخواهید بیاد ایران، اشکال نداره، برید گوشه از دنیا زندگی عادی و طبیعیتون در واقع در پیش بگیرید و بدونید که مخالفت با یه ملت، ملتی که تصمیم به استقلال گرفته، راه به هیچ جایی نخواهد برد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم این برنامه یکی از نکات بسیار خوبی رو که حضرت امام اساسا حتی با معارضین و دشمنان مسلح انقلاب اسلامی هم نگاه ناصحانه و نگاه هدایت مدار داشتن رو گفتید، و ادبیات گفتگو، بازگشت، توبه و بازگشت به دامن ملت رو توصیه کردن.
شنوندگان ارجمند، شما میدونید که پیشنهادات و دیدگاه‌های ارزشمند شما در خصوص برنامه‌های ما میتونه ما رو در ارائه برنامه‌های بهتر برای شما کمک زیادی کنه. بنابراین هر جا و در هر نقطه از کشور عزیزمون که هستید، فقط با شماره گیری عدد 3 رقمی 162 درخواست‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خودتون و البته انتقادی هم اگر دارید با ما در میون بذارید. صدای دلنشینتون ضبط میشه و در اختیار مدیران و برنامه سازان ما قرار میگیره. 162 پل ارتباطی رادیو تبیین و شما بزرگوارانه. فقط یک نکته، و اون این که حتما بفرمایید در خصوص رادیو تبیین میخواید صحبت کنید که سریعتر به دست ما برسه.
يا رسول الله دخيلا يا رسول الله دخيلا قومي يا رب سواك وقت زنقر دان تجوش من دوي صاوم بدور يا رسول الله دخيلا قومي وقت زن گردم کجوش شرمندم ایساویم دور گرچه سرمایم نیا مصلحت رحمتم گرچه سرمایم نیا مصلحت رحمتم رنگی زرد و روی رشو موهای سپیه فرمسکی سور رنگی زرد و روی رشو موهای سپیه فرمسکی سور يا محمد يا بابا دوبا بريانم وكا يا محمد لي بابا دوبا بريانم وكا اي رئيسي هر دو دنيا اي رئيسي هر دو دنيا يدغريانم وكا
ای رئیسی هر دو دنیا دیده گریه مکن. یا رسول الله دخیل رومی آگه مخزن وقت زنگردن کجوشن من دمی سوئم
سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جفل و تیرگی هموار در نبر.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت
ما روایت میکنیم.